درودهای گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. در برنامه امشب به بررسی انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن در منطقه می‌پردازیم، به ویژه پیامد انقلاب که زمینه‌ساز جنگ 8 ساله ایران و عراق شد. بررسی می‌کنیم نقش جمهوری اسلامی ایران را در بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل و نیز نقش حکومت برآمده از انقلاب را در رویدادهای لبنان. نگاهی می‌اندازیم به آنچه شب گذشته در دمشق روی داد: انفجار خودروی حامل عماد فایز مغنیه که به کشته شدن وی انجامید. آمریکا و بسیاری از دولت‌های اروپایی عماد مغنیه را از رهبران چندین عملیات تروریستی پرکشتار می‌شناختند. او متهم بود که در انفجار سفارت آمریکا در بیروت، انفجار مقر سربازان آمریکایی و فرانسوی در لبنان، انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس، ربودن هواپیمای شرکت آمریکایی TWA و کشتن یکی از سرنشینان آن دست داشته است. آمریکا برای دستگیری عماد مغنیه 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. به گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا، عماد مغنیه مورد حمایت همه جانبه حکومت اسلامی انقلابی ایران قرار داشت و سالها در پناه این حکومت در ایران به سر می برد. چون چهار شنبه شب‌های دیگر در تفسیر خبر امشب گفتگو می‌کنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، که در بازگشت از آمریکا در لندن با ما خواهند بود، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. دکتر نوری‌زاده، امیدواریم سفر خوبی رو داشتید، پرواز خوبی داشتید تا لندن. به شما سلام میگیم، من و آقای دکتر سازگارا.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، آقای دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. واقعا فقط عشق به تفسیر خبر شما و بینندگان عزیز و شنوندگان است که بنده رو از فرودگاه به اینجا میکشاند. در واقع همه خستگی راه هم با من است، اما به دیدن شما و این تفسیر خبر خستگی ها را میتوان حتی برای ساعتی شده از تن بدرکه.
آقای نوری‌زاده، پس از انقلاب برای اولین بار هست که اسم ایران با تروریسم مرتبط میشه و همینطور اتفاقی که دیشب در دمشق رخ داد، عماد مغنیه، باز هم اسم ایران، حمایت حکومت انقلابی اسلامی ایران از عماد مغنیه و اقداماتی که عماد مغنیه متهم به انجام اونها شده بود. ارزیابی و تفسیر شما رو درباره اهمیت عماد مغنیه و اینکه انگشت اتهام بیشتر متوجه چه کسی هست در کشته شدن عماد مغنیه، با توجه به اینکه اسرائیل این رو تکذیب کرده این اتهام.
حضورتون عرض کنم، مثلثی که بعد از انقلاب ایران در لبنان سه جوان رؤوس آن را تشکیل می‌دادند، یکی عماد فایز مغنیه، یکی انیس نقاش و دیگری محمد صالح الحسینی، فعلا دو تا از این ضلعای مثلث کشته شدند. محمد صالح الحسینی که آگاه بود از راز و رمز اختفای امام موسی سر در لیبی، زمانی که دهان گشود و پای جلال الدین فارسی و افراد وابسته به آقای خمینی رو به میان آورد که اینها نقش داشتن در توطئه اختفای امام موسی سر، در واقع با همکاری مشترک اونها و نظام لیبی چنین فاجعه‌ای رخ داد، او رو به قتل رسوندن و مدعی شدن عراقی‌ها او رو کشتن، ولی بنده همون زمانم هم دست سوریه و جمهوری اسلامی رو پشت این می‌دیدم. حالا نیست که عماد مغنیه به قتل رسیده، عماد مغنیه‌ای که حالا تبدیل شده به یک حسن فیروزآبادی دیگر به طوری که در عکس مشاهده میکنید و عمل جراحی بسیاری هم روش رخ داده بود برای اینکه چهره شناخته نشه، یک آدم معمولی نبود. واقعا عماد مغنیه برای رژیم جمهوری اسلامی به اندازه شاید تمام فرماندهان سپاه و امنیتیش ارزش داشت. کسی بود که از همون ابتدایی که وارد عملیات تروریستی شد کارهای بزرگ انجام داد. از دید تروریسم مقر تفنگداران دریایی آمریکا رو منفجر کردن و 200 انسان رو کشتن که اصلا استراتژی آمریکا رو در لبنان تغییر داد، مقر نظامیان فرانسوی رو زدن و دخا فرانسوی رو کشتن که باعث شد فرانسه یه مدتی به عنوان ام الهنون بهش میگن مادر روحانی لبنان بچه‌شو طلاق داد، یا زدن سفارت آمریکا و 60-70 نفر رو به قتل رساندن لبنانی و آمریکایی، ربودن ویلیام باتلی رئیس سازمان CIA در بیروت، آزار و شکنجه دادن، اطلاعات گرفتن و او رو به قتل رساندن که خود او ناظر بر این اعمال بود، ربودن بیش از 60 شهروند غربی یعنی هدایت این عملیات رو بر عهده داشتن، ربودن هواپیمای TWA و اونطور وحشیانه یک شهروند آمریکایی رو کشتن و بر فرودگاه بیروت جسدش رو پرتاب کردن، ربودن هواپیمای الکاظمه کویتی و اون رو به ایران بردن و اون فاجعه رو ایجاد کردن، سوء قصد به جان امیر کویت، برنامه انفجار برج‌های مسکونی خبر در عربستان سعودی و آخرین ماجرای آرژانتین که شناخته شده است. غیر شناخته شده هاش هم چیز کوچکی نیست. عملیاتی که در یک کمپ آمریکایی انجام شد در عراق و طی آن 5 سرباز آمریکایی رو افرادی که لباس آمریکایی پوشیده بودند و چهره‌هاشون هم شبیه آمریکایی‌ها بود تدارک دیدن که بعدها افسران سپاه که دستگیر شدن جزئیات این عملیات رو به آمریکایی‌ها گفتن، طرح آقای عماد مغنیه بود. به هر حال این درست، یعنی واقعا او رو بن لادن شیعه می‌خواندن به یک مفهومی، درسته با این تفاوت که بن لادن خودش عملیات تروریستی رو هدایت نکرده یا شرکت نکرده، در حالی که عماد مغنیه خودش به عنوان رئیس یک واحد سلول یا مسئول یا اداره کننده این عملیات تروریستی رو انجام داد. این یک فاجعه است، یک ضایعه بزرگ برای جمهوری اسلامی. تردیدی ندارم امشب آقای خامنه‌ای اشک ریخته است و دوستان آقای عماد مغنیه مثل حاج محسن رفیق دوست و حاج سردار محسن رضایی و حاج مرتضی رضایی، اینا همشون امشب داغدار و سوگوارن، چون به قول اونا جواهری رو از دست دادن که جبران پذیر نیست. اما چه کسی او رو کشت؟ بنده بدون اینکه اطلاعات دقیقی داشته باشم، با شناختی که از وضع سوریه دارم، ببینید آقای عماد مغنیه آمده بود جمهوری اسلامی دفتری رو در نزدیکی اوتو استراد مزه در کنار سازمان مخابرات سوریه درست کرده بود به عنوان مکتب التنسیق الامنی والعسکری که دفتر هماهنگی نظامی و امنیتی. کار این دفتر این بود اسلحه رسانی به حزب الله رو بعد از خروج سوریه از لبنان ادامه بده، همینطور طرح قتل‌هایی رو که در لبنان انجام گرفت. عماد مغنیه یکی از پایه‌های این دفتر بود. دریادار پاسدار علی فدوی، معاون تیمسار صفاری، فرمانده نیروهای دریایی سپاه، اونی جزء ایناست و همینطور خود سرتیپ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، همینطور مسعود فروزنده، اینها کسانی بودند که با این دفتر در آمد و شد بودند. و جالب اینه که طبیعتاً جایی هم که او کشته شده در نزدیکی همین دفتره، در نزدیکی مخابرات سوریه است. اگر بگیم اسرائیل این کارو کرده، دمشق جایی نیست که اسرائیلی ها به این راحتی بتونن بیان و برن یا عواملشون بتونن این کارو بکنن. عماد مغنیه نفس کشیدنش هم زیر نظر بود، آبی که میخورد آزمایش میشد، آدم عادی نبود، صدها بار ارزشش بیشتر از کارلوس بود. من فکر میکنم سوری ها او رو کشتن و دلیل داشتن. عماد این آخری ها در رفت و آمد ها زیاد رفت و آمد میکرد و سوری ها نگران بودن در این رفت و آمد ها شناخته بشه و دستگیر بشه، آنگاه زبان بگشاید و جز به جز داستان قتل حریری و قتل های بسیاری دیگر رو بازگو کنه که چگونه سوریه و جمهوری اسلامی دست به دست هم بزرگانی رو در لبنان به خاک و خون کشیدن. این است که او باید از صحنه خارج بشه. حالا چه کار کرد سوریه؟ تاریخ رو ببینید. فردا قرار بود که 14 گروه 14 مارس طرفداران اکثریت و سعد حریری، فرزند رفیق حریری، جنبلات و دیگران بیان و مراسمی رو در یادروز به قتل رساندن رفیق حریری در بیروت برگزار کنند. این مراسم پیشبینی میشد حداقل 1 میلیون نفر آدم رو به خیابان بکشونه. حالا حزب الله میخواد همون موقع تشییع جنازه عماد رو برگزار کنه. ببینید زمان بندی رو ببینید. در این حال کشتن عماد مقنیه هدیه است به آمریکایی‌ها. یعنی سوریه میگه ببینید ما چه حسنیتی داشتیم، عماد رو میخواستیم، خودمون زدیم دخلش رو بردیم، حالا جایزه میخوایم ازتون. با برنامه ریزی بود. بنده اصلا اعتقاد ندارم اسرائیل رو کش. اسرائیل اگر هم مراقب کارهای او بود ترجیح میداد او باشه. او بود که نقشه ربودن 2 سرباز اسرائیلی رو طراحی و به اجرا در آورد. اسرائیلی‌ها مراقبش بودن، من تردیدی ندارم، دنبالش میکردن، اگه میخواستن بکشن جاهای دیگه میکشتن. دمشق جایی نبود که او رو بکشن، میتونستن تو لبنان بکشنش، میتونستن تو عراق به دام بندازنش. این کاری که کردن در دمشق کشته شد به نظر من کار خود سوری هاست. حالا جمهوری اسلامی باهاش موافق بوده یا نبوده، من تصور میکنم این کار رو سوری ها بدون موافقت جمهوری اسلامی انجام داد.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم.
آقای سازگار باز هم اسم سپاه پاسداران به میون اومد و ارتباط آقای نوری‌زاده اشاره کردن. همینطور میدونیم که سپاه پاسداران، شاخه‌ای از سپاه پاسداران متهم شده به دست داشتن در عملیات تروریستی مختلف. سپاه پاسداران چرا به این سمت رفت؟ یعنی سپاهی که از دل انقلاب در اومده بود برای مرزبانی، برای اصلاً اون چه که در جنگ دیدیم و پاسداری از انقلاب، چرا به طرف عملیات تروریستی رفت؟ دست کم شاخه‌ای از سپاه.
دو تا دلیل میشه برای این آورد. یکی اون تشکیلاتی که آقای مهدی هاشمی ابتدا درست کرد در سپاه و بعد هم تکامل پیدا کرد به عنوان نهضت‌های آزادی بخش، بعدها در تکاملش سپاه قدس و امروز هم تبدیل شده به نیروی قدس، یعنی یکی از 5 تا نیروی سپاه در کنار نیروی زمینی و دریایی و هوایی و نیروی بسیج، 5 در واقع نیروی قدسه که مسئول عملیات برون مرزیه. بنابراین به لحاظ اجرایی در واقع یک همچین سیری رو طی کرد، ولی به لحاظ نظری، به لحاظ تئوری که اصلا چرا این فکر باید شکل میگرفته، چرا باید دست به کشتار و ترور زد، به نظر من برمیگرده به فضای تئوری و ایدئولوژی انقلابیگری خشونتبار که به هر حال طی 2 دهه در کشور ما بارور شده بود، شکل گرفته بود و گفتمان غالب شده بود. البته میدونید اسمش در واقع از دید کسایی که این فکر رو دارن نمیگن بهش تروریسم، میگن انقلابیگری و خیلی هم انقلاب، ولی واقعیت اینست که ماهیت دست به کارهای تروریستی زدن. سازمانهای مسلحی که شکل میگیرن کاری که در نهایت میکنن تروره. من شخصا خودم معتقدم از هر جنسش محکومه، میخواد دولتی باشه، میخواد شخصی باشه، میخواد خصوصی باشه، میخواد علنی باشه، برای هدف مقدس باشه، نامقدس باشه، هر اسمی شما روش بگذارید به هر حال تروریسم تروریسمه. و این فکر در واقع نظام جمهوری اسلامی رو که برآمده از اون انقلاب اسلامی با اون بک‌گراند بود، با اون پیشینه بود، خب به مسیری انداخت که حداقل به گواهی شاهد 30 در دادگاه معروف میکنوس در آلمان، اون آقای مصباحی، بیش از 85 تر و 6 تر و یک عددی بیش از 80، حالا عدد دقیقش یادم نیست، فقط در خارج از ایران جمهوری اسلامی از مخالفین خودش در واقع عملیات تروریستی کرده که یک دوستی من جا دارم دنبال کرده، سالها محقق این اموره، میگفت ما هرچی شمردیم 38 تاشو بیشتر گیر نیاوردیم. یک دوست دیگه ما یک موقع مقاله می نوشت در نفی این کارها و خواهان این بود که در زمان جنبش اصلاحات و صحبت میکرد از این که بالاخره باید رسیدگی بشه به این ترورها از نویسنده، از محقق، مثل آقای سلطانپور، مثل آقای عرشبه، مختاری، پوینده، دکتر تفضلی در داخل ایران هم کم نبوده. میگفت بالاخره یه روزی منو بردن، صدا کردن، نشوندن چند نفر از دستاندرکار وزارت اطلاعات که تو چی میگی؟ گفتم، گفتم آقا صد و خورده ای بالاخره ترور کرده دستگاه امنیتی و اگر قرار به اصلاح کشوره باید به اینها رسیدگی بشه. گفت به من، گفتن نه خیر اشتباه میکنی، 300 تاست. ولی حالا تو چی میگی؟ نه خیر، اینم که میگی رسیدگی بشه، تو میدونی سرش کجاست، ما میدونیم سرش کجاست و قابل رسیدگی هم نیست، به خودی هم مقاله ننویسه این حرف رو بزن. مراد من این است که متاسفانه این کار زشت، یعنی دست دادن به خشونت این شکلی، این مسئله ایست که با انقلاب و انقلابیگری خشونتبار در واقع متولد شد. موافق و مخالف، حداقل یک بخش از مخالفین جمهوری اسلامی هم دست به اسلحه و ترور بردن. به هم دلیم جمهوری اسلامی هر وقت بهش میگن آقا تو کار تروریستی کردی، در دنیا آدم کشتی، فوراً استناد میکنه به اینکه آقا من خودم قربانی ترورم، نخست وزیر، رئیس جمهور، نمیدونم 72 نفر از مسئولین کشور و ها کزا ترور شدن. البته بلافاصله این انتقاد وارده که آقا اونو خب یک سازمان تروریستی کرده، محکوم هم از تو یک دولتی، چطور تو به صلاح اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه؟ بله، یعنی شما خب قبول کرده اون کار بده، محکوم، خودم میگی محکوم، خود باشه شما قربانی، ولی این جواز نمیشه که شما بری همین کارو بکنی و اونم در چارچوب یک دولت که مسئولیت های حقوقی داره یک حکومت. به هر حال به نظر من خلاصش این که چرا سپاه به این نیروی قدسی داره که هر وقت هر اتفاق تروریستی میفته، مثل همین آقای عماد مغنیه که دیدم توی سایت های ایرانی مطرح شده بود بعضی که اسم ایرانی ایشون حاج رضوان بوده و ظاهرا مدت هم در ایران زندگی میکرده و سایت های اسرائیلی رو من نگاه میکنم ببینم اونا چی میگن. اونا گفتن عماد مغنیه تنها کسی بوده که مورد اعتماد هم آقای خامنه ای در ایران بوده، هم لادن، و در واقع گویی با سازمان، با به اصطلاح هم شیعیان هم سنی ها هماهنگی میکرده، این کار رو میکرده. وقتی پای کشته شدن آقای عماد مغنیه که خب بیش از همه شاید هم امریکایی ها دنبالش بودند و متهم میدونستنش به خیلی عملیات و خیلی کارها، دوباره هم تو میگید پای سپاه میاد وسط، انگشت اتهام به سوی ایران میاد وسط، یک پرونده دوباره میاد بیرون که هم دیدگاه نوری دادن توضیح دادن، یه دونه پرونده هم نیست، 50 تا پرونده داخلشه. و چرا این شده عرض کردم، به لحاظ اجرایی یک سیری داشته در سپاه به اینجا رسه، ولی مشکل در واقع اون مبانی نظری بوده که مباح میکرده این کارا رو، مجاز میکرده. و تأسف های چالنگی نیست که هنوز هم یک عده در جمهوری اسلامی، همین حادثه رو من نگاه میکردم میدم خیلی روشن و مشخص دفاع میکنم. خودم میدونی چه بعد این خونریزی ها تمام بشه، دیدم در اسرائیل در به اصطلاح نوار غزه صحبت از این که آقای اسماعیل هنیه مخفی شده و دوباره همین سیر خونریزی ها دیگه. بله
بله آقای دکتر نوری‌زاده، از کنم خدا صحبت غزه شد، یکی دیگه از مسائلی که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی ایران، حکومت برآمده از انقلاب اسلامی ایران، به کارشکنی خودشون که متهم هست ادامه میده در مسیر صلح اعراب و اسرائیل، به ویژه فلسطینی ها و اسرائیل، با حمایت از گروه ها و سازمان هایی که اسرائیل، آمریکا و برخی از دولت های اروپایی اونها رو سازمان های تروریستی میشناسن، مثل حماس که یکی از مسئولان رهبرانش همین آقای اسماعیل هنیه است که آقای سازگارا هم اسم بردن.
بله حضور تو عرض کنم جناب چالنگی، من یه نکته رو اشاره بکنم اول به حرفای جناب دکتر سازگارا. ببینید منطق جمهوری اسلامی از ابتدا همین بوده، وقتی بهش میگفتن آقا چرا این کارو میکنی، میگفت آقا مثلا شما چرا زندانیا رو شکنجه، آقا در گوانتانامو مگه شکنجه نمیکنن؟ یعنی دائما برای توجیه جنایات خود
توسل به یکی میجوه. آقا مگه رژیم بعثی این همه شکنجه میکرد، این همه شیمیایی استفاده میکرد، چرا دنیا بهش تذکر نمیداد؟ آه درسته، ولی شما چرا میکنی؟ نکته دوم این است که در طول تاریخ بشریت هیچ رژیمی به اندازه رژیم جمهوری اسلامی مخالفان خود رو به این صورت در خارج از کشور به قتل نرسونده. شما پرونده حتی رژیم عراق که 7-8 تا کشت یا رژیم سوریه که 10-15 تا رو کشت، هیچ کدوم به پای رژیم جمهوری اسلامی نمیرسن که به طور آمار رسمی که داریم 79 و آمار غیر رسمی صحبت از خیلی میکنیم، برای اینکه یه تعداد زیادی از مسئولان حزب دموکرات کردستان مثلا در داخل عراق کشته شدن، مسموم شدن یا آدمهایی که روبوده شدن. یعنی واقعا در حالا نمیدم تو طول تاریخ، ولی در تاریخ حدیث معاصر ما رژیمی رو نمیبینیم که ابعاد جنایاتش تا خارج کشور تا این حد باشه نسبت به شهروندان خودش و نسبت به شهروندان جهان. شما نگاه کنید در همین آقای عماد مغنیه چه تعداد عملیات تروریستی رو سرپرستی و رهبری کرد که قربانیانش آدمهایی از شرق و غرب جهان بودند. اگر در آرژانتین ده‌ها تن از یهودیان به قتل رسیدن، در لبنان تعداد زیادی لبنانی به قتل رسیدن، غیر از آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی و دیگر شهروندان، در ترور به جان امیر کویت ده‌ها تن اونجا به قتل رسیدن یا در هواپیما ربایی ها. اینها هست که باید گفت رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است که تروریسم دولتی رو در گسترده ترین ابعادش دنبال میکند و شخص آقای سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر این رژیم، کسی که سیاه میپوشد در ترور یک تروریست بین‌المللی جنایتکار به نام عماد مغنیه، شخص ایشون مسئول اول تمام این جنایات است. حالا فلاحیان و ری شهری و بقیه شون میان، نمیدونم اژه‌ای و غیره، اینا همه مأموران اون رهبری هستن که این اعمال انجام میده، بدون اینکه بخوام آقای خمینی رو با خامنه‌ای حالا بیام مقایسه کنم بگم اون خوب بود یا این بد بود. اما حتی در زمان آقای خمینی برای بعضی اعمال متر و معیاری وجود داشت. در ترورها اگر نگاه بکنید در خارج از کشور، ترور شهریار شفیق بود، تیمسار اویسی بود و برادرش، و همینطور تلاش برای ترور زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار که ناموفق بود توسط انیس نقاش، یکی از دوستان نزدیک آقای عماد مغنیه. شما ببینید امروز رژیم جمهوری اسلامی انیس نقاش رو یک تروریست به عنوان کارشناس امور سیاسی میاره تو تلویزیوناش میشینه، الجزیره میاره میشونه و ازشون سوال میکنن. یک تروریست بین المللی رو عماد مغنیه 5 درجه از اون بالاتر بود و امروز به قتل رسید. و اینم باز من اضافه بکنم، چرا سپاه به این راه افتاد؟ سپاه به اعتقاد من غیر از اون نقشی که در دفاع از کشور بر عهده داشت و به خوبی ایفا کرد، نمونش بچه‌های سپاه هم که امروز با سینه‌های سوخته بار شیمیایی رو بر دوش می‌کشن و هر 3-4 روز یک بار یکیشون هم خاموش و آرام می‌میرد بدون آنکه این رژیمی که این بچه‌ها رو بکشتن داد ذره‌ای در اندیشه‌شون باشه. یادمون نره، بذارید من از همینجا از این فرصت استفاده کنم، هزاران تن از این جوانای سپاه هستن که اینا رفتن تو جبهه شیمیایی شدن، اینا ازدواج نکردن. آقایون سه تا زن میگیرن، این بچه‌ها ازدواج نکردن. اون این هیلری که باید بکشن نفس بکشن، این رژیم ماهی یه دونه بهشون میده، اینا احتیاج به هفته ای دو تا دارن. و این بچه‌ها رو رها کردن، سپاه رو از مسیر خودش که مسیر دفاع از، همونطور که شما به خوبی گفتید، دفاع از کشور، دفاع از ملت و وظیفه هم دفاع از نظام داشت، تبدیلش کردن ارگان سرکوب، ارگان ترور، نه در داخل کشور فقط بلکه در خارج کشور.
خب آقای نورزاده، این طریق به پرسش دیگه ما جواب نمیدید. ارتباط جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های فلسطینی که بله تروریسم
الان از در رابطه با حماس، در رابطه با جهاد اسلامی، نوزاد جمهوری اسلامی که خود جمهوری اسلامی به وجودش آورده، به این امید که اول میگفتن بنیانگذارش آقای فتی شقاقی شیعه شده و جمهوری اسلامی میخواد یک نهضت شیعه فلسطینی داشته باشه، کار جهاد نگرفت علارغم همه پولی که دادن، اومدن سراغ حماس. مبنای اندیشه حماس روی مبنای اخوان المسلمین هست، بنابراین هیچ تعلق خاطری به جمهوری اسلامی ندارد، اما فعلا یک حوزی پیدا کرده که میتونه از اونجا همینجوری عسل برداره، دلارا چپ و راست میدید تو کیسه شون. و اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز نه اسلامستان غزه به وجود میومد، نه آقای هنیه مخفی میشد، بلکه محترم به عنوان نخست وزیر فلسطین مسئولیت رو انجام میداد. رژیم جمهوری اسلامی با فتنه گری های خود هم جلوی صلح فلسطین رو گرفته، هم لبنان رو به اتفاق سوریه به گروگان گرفتن، دیدید که دوشنبه باز نتونستن رئیس جمهور انتخاب بکنن و بحران لبنان ادامه دارد و بنده بسیار نگران یک جنگ داخلی هستم که در آن خشک و تر خواهد سوخت. ولی جنبلات میگه اگر این بار آتشی برپا بشود، کیان لبنان از بین خواهد رفت و این چیزی است که جمهوری اسلامی و سوریه میخواهد. اینو من نمیگم، اینو آقای ولی جنبلات شخصیت برجسته و سرشناس لبنانی میگوید. بنابراین نقش جمهوری اسلامی در منطقه، در ایران جدا، در منطقه جز تخریب، جز آتش زدن، جز جلوی تفاهم و صلح رو گرفتن، اسرائیل آماده شد بشینه با فلسطینی ها، حتی مسئله بیت المقدس رو آمدن براش یه چارچوب قانونی به قول معروف آخوند پسند درست کردن، گفتن این جبل یا این کوه ابو غنم که در بخش شرقی بیت المقدسه خط میکشیم، این قسمت مال فلسطینی ها. خیلی خوب حل داشتن میکردن. این جمهوری اسلامی بود که اومد آتش افروزی کرد و جلوی این کار رو گرفت. در عراق شما نگاه کنید، به محض اینکه شما در عراق، در افق عراق میبینید که یک نمایی از یک تفاهم داره آشکار میشه، بلافاصله انگشت جمهوری اسلامی به حرکت داره. حالا هم آقای احمدی نژاد میخواد بره بغداد.
ما میرسیم آقای نورزاده، حتما به عراق خواهیم رسید. آقای سازگار خیلی معتقد هستن که گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران این سرآغاز تشویق کسانی بود که بعدها سر از عملیات تروریستی در آوردن، یعنی تشویق به ستیز با غرب، به ستیز با آمریکا و دست زدن به هر اقدامی در این مسیر، از جمله ترور دیپلمات‌های آمریکایی، انفجار سفارت آمریکا در لبنان و و پیامدهای دیگه‌ای که داشت. این تا چند اندازه درست؟
نه، من خیلی موافق این نیستم که بگیم سر آغازی بوده، شاید شتاب دهنده به بعضی کارها بوده باشه اون کار. ولی ببینید قصه در کشور اسلامی یک مقداری عمیق‌تره. از بعد از فروپاشی عثمانی، بعد از جنگ بین الملل اول که 25 کشور از پوشی کمش در آوردن، انگلیس و فرانسوی ها، مسلمان ها برای اولین بار در واقع طعم زیر دست شدن رو چشیدن و متوجه شدن که به قول معروف میگن قرش توپهای ناپلئون قبل از اون پشت دروازه های قاهره اول دفعه گوش دنیای اسلام رو آشنا کرد به یک اتفاقی که در دنیا افتاده، اونم مدرنیته است، دنیای مدرنه. خود ما ایرانی ها بعد از دو تا شکست در جنگ مقابل روس ها مثل دو تا کشیده آبدار که بیخ گوش یک خواب زده ای بنوازن بیدار شدیم و فهمیدیم که زورمون نمیرسه. و اون سوال معروف عباس میرزا از مشاور فرانسوی که گفت فرنگی بگو چی شده که ما دیگه زورمون به این روسا نمیرسه، به نظر من هنوز نه در ایران و در کل دنیای اسلام جاریه که چی شده که ما زورمون کم شده دیگه عقب افتادیم. خلاصش این پاسخ به این ماجرا رو نه مسلمونا، ما ایرانی ها هم متاسفانه به جای اینکه از راهش بدیم، بریم بفهمیم که ما از علم عقب افتادیم، دانش عقب افتادیم، ما از عقل مدرن عقب افتادیم، از بیراه میدیم، میریم فرافکنی میکنیم، میریم میگیم که ما باید که بریم غرب رو در واقع باهاش بجنگیم.
همونجا میرسیم، البته ادامه خواهیم داد پیامدهای انقلاب اسلامی رو در منطقه، ادامه خواهیم داد با آقای دکتر سازدارا و آقای دکتر نوریزاده. پیش از اون البته به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه خبرها.
خبران ارجمند به گزیده خبرهای این ساعت توجه کنید. دیوید فولی سخنگوی بخش خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفت ملاقات روز جمعه مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در عراق انجام شود لغو شده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تهدیدهای اخیر روسیه علیه اوکراین را غیر قابل قبول خواند و از رئیس جمهوری روسیه انتقاد کرد. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، خرده فروشی در ماه ژانویه در این کشور افزایش داشته است. عماد مغنیه از سران حزب الله لبنان در سوریه کشته شد. دادگاه فرانسه رهبر پیشین گروه تروریستی باسک را برای تلاش در کشتن یک افسر پلیس فرانسوی در سال 2001 به 30 سال زندان محکوم کرد. دفتر مقتدا صدر میگوید آدم ربایان یک مترجم عراقی را که در بصره رو بوده بودند آزاد کردند. بریتانیا خواهان آزادی خانم آن سان سو چی رهبر مخالفان رژیم نظامی برمه شد. گروه پزشکان بدون مرز نگران وضعیت سودانی ها در دارفور است. نویسندگان هالیوود به اعتصاب 3 ماهه خود پایان دادند. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه تفسیر خبر.
سازگارم میگفتید
فرض میکرم خدمتون که ببینید این در دنیای اسلام در واقع بعد از این مشکلی که در قرن 20 فهمیدن که خب حالا دیگه عقب افتادن، به جای اینکه برن دنبال به خودشون نگاه کنن ببینن چه عیبی در درون ما هست، ما چه مشکلی در دینمون داریم، در باورمون داریم، در فهممون داریم و غرب رو خوب بشناسیم، ببینیم جون این غرب در واقع در چیه، در این عقلانیت مدرنه، در برآمدن این علوم جدیده، به جای اینکه این کارا رو بکنن در واقع بیشتر میشه گفت دنیای اسلام از جمله ما ایرانی ها فرافکنی کردیم. اومدیم گفتیم آقا ما اصلا همه چیم خوبه، ما اگر فقط برگردیم مثلا به این احکام اسلام رو اجرا کنیم دیگه گلستون میشه، برمیگردیم مجد و عظمت پیشید و چرا نمیتونیم بکنیم؟ این خارجی ها نمیذارن. استعماره، نماینده در منطقه کیه؟ اسرائیله. بنابراین کینه ها مثلا هرچی بیشتر به طرف اسرائیل بره، هرچی بیشتر به طرف امریکا بره، به طرف یه دوره به طرف انگلیس بره. من نمیگم استعمار در منطقه نبوده، نمیگم الان ممکنه معارضه باشه، همه چیز هست در دنیا، ولی ریشه اصلی مشکل باید بپذیریم در درون ماست، در درون ما مسلمینه. باید بتونیم همین کاری که غربی ها با دینشون کردن، پروتستانتیسم رو تجدید نظر کردن، رنسانس به وجود اومد، ما هم باید بتونیم بکنیم. تا نکنیم من فایده نداره، تا آویزون بشیم به نمیدونم خرافات و چاه جمکران و این چیزایی که صبح تا شب تو مملکت میگن اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین این کینه و این به اصطلاح تصور در انقلاب اسلامی هم با انقلاب اسلامی متولد شد. هدف البته اولیه کجا بود؟ امریکا. چرا؟ برای اینکه در رأس در تصور آقای خامنه ای، الان به زبان آقای خامنه ای من بگم، در رأس دنیای سرمایه‌داری، دنیای غرب نشسته، کیم تازه امریکا هم یه دون پشت میچرخونن، یک هیئت مدیره صهیونیست عرض شود که عجیب و غریب نشسته صبح تا شب دشمن، یعنی اون توطئه میکنه علیه کی؟ علیه دنیای اسلام اعم و جمهوری اسلامی ایران اخر و شخص آقای خامنه ای به طور مخصوص و ویژه. این تصور، این فرم طبیعی است که شما وقتی این دو تبلیغ کنی اون وقت میشه آمریکا ستیزی در محور برنامه هاتون،
یعنی چه زمینه حمایت از عماد مخنی
دقیقاً آخرش سر از اونجا در میاری شما.
وقتی چون زورت هم دیگه نمیرسه حالا بری تو میدون جنگ با آمریکا بجنگی، ناچار میشه دست بزن به کار تروریستی. میشه اسرائیل، برانداختن اسرائیل، محو اسرائیل، نمیدونم فلسطین محوری، همجوری که آقای نوری‌زاده میگن، به جای اینکه فلسطینی‌ها رو کمک کنیم برن حقشون از مجرای دموکراتیک بگیرن، گروه های تندرویی که شعارشون مثل جمهوری اسلامی این باشه که اسرائیل اصلا به رسمیت نمیشناسیم، باید از صحنه روزگار محو شود. نتیجه این راهنمودها این شده که خب امروز فلسطینی‌ها دو تیکه شدن، اون تیکه‌ایش که در غزه بوده حالا نخست وزیر مخفی شده، زورشون هم که نرسید که آخرش این همه کشته، این همه خسارت، این همه مردم در گرفتاری. بنابراین سفارت آمریکا رو گرفتن از اون کارهای غلطی بود که حالا درست روز اول چهار تا جوون کردن، ولی اونها کردن در حد دیگه که اعتراض، خودشون هم میگن ما فکر می‌کردیم 24 ساعت میتونیم سفارت رو نگه داریم. اما اشتباه بزرگی به نظر من خمینی کرد وقتی ایشون اومد گفتش انقلاب بزرگتر از انقلاب اول شد و به به خیلی کار خوبی کردیم.
سازگاره ببینیم اون چیزی که من میگم، وقتی آیت الله خمینی این حرف رو میزنه، شما انتظار ندارید که جوانهایی که در اون چه که دنیای اسلام نامیده میشه، به خصوص شیعیان جنوب لبنان،
بله،
این رو سرمشق خودشو قرار بدن، برن سفارت آمریکا رو منفجر کنن، برن دیپلمات آمریکا رو
بخصوص به نظر من در اون دوره موج انقلاب ایران شور و نشاط ایجاد کرد و یک جور تأییدی بود بر این تصور غلط دنیای اسلام، همین تصوری که صحبت کردیم که ما خارجی رو میزنیم بیرون میکنیم، حالا اصلا خارجی چجوریه کجاست معلوم نیست، خودمون بر میگردیم به اسلام نخستین، احکام و فقهی رو اجرا میکنیم، گلستون میشه. 30 سال اجراش کردیم، گلستون نشد، هیچی، فاجعه به بار اومده، یه شکست همه جانبه خوردیم. اون مکتب خصوص این موج خیلی طرفدار داشت در تمام دنیا اسلام، بی خود بعضی روزنامه‌نگارای غربی نمی نوشتن انقلاب اسلامی یک زلزله‌ای در منطقه بود. قطعا درست شما میگین، وقتی که رهبر انقلاب اسلامی که مرد جا افتاده 78 ساله 80 ساله که اون طور هم رهبری یک انقلابی بوده، بیاد بگه آقا خوب کاری کردین، گروگان‌ها رو گرفتید، دیپلمات‌ها رو گروگان گرفتید، خلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی که خود ایران هم دیدی جنگ کرده، به قول یک دوست ما همون موقع میگه آقا این ویتنامی‌ها 18 سال با این آمریکایی‌ها جنگیدن اما هیچ وقت نرفتن دیپلماتشون گروگان بگیرن، خلاف کنوانسیون بین‌المللی رفتار کنن. این کار خب باعث شد که فضای ایجاد شد که در واقع گویی وقتی یک دولت قانونی حقوق بین‌الملل رو زیر پا می‌گذاره، دیگه 4 تا سازمان تروریستی شما چه توقعی دارید؟
یعنی همون سر و مسئل عامیانه که بینید پیش نماز که قوز کنه برای شد متاسفانه نمیشه بود.
باقی رعیت ملک اگر خورد سیبی برابرن رعایا درخت از بیخ سعدی علیه و رحمه میگه دیگه، وقتی اون کسی که افتاده جلو بگه که آقا میشه قانون زیر پا گذاشت، خب بقیه درخت در بیخ در میارن دیگه،
اون گره برای اینکه خودشیرینی بکنه یا دنبال کنه بیشتر.
بله دیگه، حالا دو کجا بیرون، حالا یک جایی مثل ایران هم پشتیبانی هم تازه بکنه. حالا فقط خیلی سر خودم نکردم خیلی از این کارک در منطقه تاست.
آقای نوری‌زاده، آقای دکتر نوری‌زاده، همینجا من بگم اسپانسر کروات های برنامه ما زارن شما، حتما شما هستین
سیمین من تجکر میکنم،
همیشون هم بنده کروات های شماست که زدین اسپانسر تلویزیون های CNN و جاهای دیگه، خب لابد این سن لوران و جاهای دیگه هستن، ما خیلی خوشحالیم که شما اسپانسر کروات های برنامه ما هستید و بقیه دوست. آقای نوری‌زاده، حکومت انقلاب اسلامی ایران متهم هست که در یک جا در همونطور که اشاره کردید در لبنان در کنار سوریه است، شاید نقش دوم، اما در عراق این سوریه است که نقش دوم داره. حکومت انقلاب اسلامی ایران نقش اول داره و متهم هست به حمایت از تروریسم در عراق. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید شما، این دو نقش رو در دو نقطه منطقه؟
بله، یک توضیح کوتاه بدم فقط. خب دکتر سازگارا خیلی مشروح گفت این مسئله ریزنتمنت یا این حالت ضدیت با غرب و آمریکا و اسرائیل چگونه در منطقه که اساسش البته قومیت عربی بود، ناصر بود و بعثی‌ها بودند که آمدن و با ایجاد یک کانون نفرت سالهاست ملتاشون رو سرکوب میکنن، میزنن، زندان میاندازن و به اسم الان سوریه فکر کنید که 40 سال قوانین فوق‌العاده در سوریه هست یا 30 سال چون جولان در اشغاله، کسی جرأت نداره یک کلمه حرف بزنه چون کشور ما در حال جنگ با اسرائیله. یک گلوله به سوی جولان از مرز سوریه تا حالا پرتاب نشده، اما این سوریه تشویق میکنه حزب الله رو که بره با اسرائیل بجنگه که سوریه بتونه امتیاز بگیره. به هر حال ملت‌های بدبخت عرب که گرفتار این رژیم‌ها بودن، حالا یکی دیگه اومد یه دکان دیگه هم باز کرد به نام اسلام ناب انقلابی محمدی، اون دیگه گفت آقا این قومی‌ها دروغ گفتن، من راست میگم، من دیگه حاضرم برم اسرائیل رو نابود کنم، به پیش به سوی قدس از راه کربلا. و همین جوری 8 سال مردم ما رو کشتن و نابود کردن در راه یک وهمی که هیچ وقت هم تحقق پیدا نمی‌کنه. من منتها یک تفاوت بین ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه قائل میشم. مردم ما هرگز ضد آمریکایی نیستن، نشدن و نخواهند شد. این یک. اون اقلیت معدود مرگ بر آمریکا نمایندگان ملت ما نیستن. اینو تمام این روزنامه نگارایی که رفتن ایران، خیلی آقای فریدمن گفت رفتم ایران یه مخالف آمریکا دیدم، اونم یه توریستی بود توی قهوه‌خانه اصفهان از بلژیک اومده بود علیه آمریکا حرف می‌زد. این از نظر آمریکا. مردم ما ضد اسرائیل نیستن. خیلی یه نمونه ساده رو میخوام بهتون بگم، به هر حال اینا نشان دهنده ارتباط. مردم از فلسطینی شدن سیاست خارجی ما عصبانی هستن، یعنی میگن آقا به ما چه که شما اینقدر سنگ فلسطین رو به سینه میزنید. پس در ایران این سیاست شکست خورده و گوییم که حکومت مسلط این سیاست از پیش میاره، در ایران شکست خورده. اما حرفای آقای احمدی نژاد که تو ایران بهش میخندن، تو کشور عربی متاسفانه خریدار داره، چون یه عمر دارن اینا رو تبلیغ میکنن که اگه شما عقب افتاده اید بدبختی به خاطر اسرائیل و به خاطر آمریکاست. این از این. نکته دوم در مورد عراق، طبیعتاً رژیم جمهوری اسلامی در ابتدا از آمدن آمریکایی‌ها به عراق وحشت داشت، خیلی وحشت داشت، چون فکر میکرد آمریکایی‌ها عراق رو سرپل خواهند کرد برای آمدن به ایران. بعد از اون کنفرانسی که در لندن تشکیل شد و افرادی که وابسته به جمهوری اسلامی بودند دست بالا پیدا کردند و آقای خلیلزاد با آقای حکیم ماچوبوسه کردند و با آقای افرادی که به هر حال با جمهوری اسلامی نزدیک بودند از حزب عبدالله و غیره، همین آقای مالکی، جمهوری اسلامی گفت پس من باید از این فرصت استفاده کنم. بی سیاستی هایی که اول در عراق شد باعث شد مرزهای باز، وقتی آقای مرحوم محمد باقر حکیم برگشت به عراق 10,000 آدم باهاش بیاد که 4,000-5,000 تاش عوامل رژیم و سپاه و غیره بودن، اومدن در عراق شناسنامه گرفتن، طرف الان معاون استاندار عربی بلد نیست و از این قبیل اینا وارد قدرت در عراق شدن و امیدشون این بود که سلطه جمهوری اسلامی رو برقرار کنن. سوری ها نگران بودن، چون سوری ها حامی مخالفان علمانی یا سکولار رژیم صدام بودن، بعثی های جناح طرفدار سوریه. وقتی دیدن که شیعیان و ایرانی ها دارن اینقدر مسلط میشن و در این حال وحشت از آمریکا هم داشتن، شروع کردن گروه های سنی مخالف رو، بعثی های سابق و فدایان صدام رو حمایت کردن و دروازه رو باز گذاشتن برای ورود تروریست ها. این یه تضادی با جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما جمهوری اسلامی در این حال با حمایت از گروه های مثل انصار الاسلام و حتی ابو مصعب الزرقاوی، کسی که همین سپاه قدس وقتی گلوله خورد آورد معالجش کرد، این آدمی که کشتن شیعیان رو مباح میدونست، این نشون میده که جمهوری اسلامی به هیچ پرنسیپی اعتقادی نداره، همونطور که به دین اعتقاد نداره به مبانی اخلاقی و اینا هم اعتقاد نداره. جمهوری اسلامی به یه دستی به شیعیان اسلحه میداد و پول، از این طرف هم با بعضی از گروه های سنی و تندرو از طریق همین آقای عماد مغنیه و امثالهم ارتباط داشت و بنابراین در عراق یک سیاست عجیب غریبی رو در پیش گرفته بود. از یه طرف میگو ما حامی دولتیم، ولی از طرف دیگر کاری میکرد که خود همین دولت تضعیف بشه، چون تصور جمهوری اسلامی این بود که اگر دولتی در عراق باشه باید رو به قبله تهران نماز بخونه و نوکر ما باشه. مثلا الان میبینید آقای نوری المالکی یه مقدار که قدرت گرفته، آمریکا حمایتش میکنه، برنامه‌هاش موفق شده، جمهوری اسلامی با تمام قوا برای سرنگونی دولت داره تلاش میکنه که جاش آقای ابراهیم الجعفری بیاد که بیعت کرده با ولی فقید. بنابراین میخوام بگم در عراق از یه طرف تروریسم رو حمایت میکنن، از یه طرف میگن ما از دولت عراق حمایت میکنیم. در لبنان وضع فرق میکنه. در لبنان جمهوری اسلامی قبل از این ماجرای قتل رفیق حریری در لبنان حالت نفرت نسبت به ایران وجود نداشت، یعنی انتقادایی میشد ولی خود حزب الله سعی کرده بود اون پرچم مقاومت رو که در دست گرفته، این برای لبنانی ها افتخار میکردن به حزب الله که تونسته اسرائیل از جنوب لبنان وادار به خروج بکنه، ولی قتل رفیق الحریری نقطه عطف بود و بعد از آن عملکرد جمهوری اسلامی که از سوی دمشق دیکته میشد باعث شده امروز نفرت مشترک نصیب جمهوری اسلامی و سوریه بشه. واقعا امروز در لبنان به همون اندازه که از سوریه نفرت داره و جمهوری اسلامی هم دارن، بگذاریم از عواملشون و نوکراشون در درون حزب الله و چهار تا سازمان دیگه با پول، همان با پول. شما فکر کنید سلیمان فرنجیه که وزیر کشور بود موقع قتل رفیق حریری، ایشون پاشد در تهران چند میلیون گرفت شد حالا مدعی جمهوری اسلامی. یه مسیحی مارونی شمال لبنان نوه سلیمان فرنجی رئیس جمهوری اسبق چطور دفعه علاقه من به جمهوری اسلامی میشه؟ یا آقای ارسلان که یه دروزی هست و مخالف جنبرات میره تهران برمیگرده سینه برای آقای خامنه ای میکوبه. اینه که در لبنان سیاست مختلف با عراق، دو تا خط مختلف اونجا دنبال میکنن. در به اصطلاح در عراق جمهوری اسلامی شفیع سوریه است، در لبنان سوریه شفیع جمهوری اسلامی است و به قول معروف کوری ببین اساکش کور دیگر بود.
خب آقای سازگاه، یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی ایران جنگ ایران و عراق بود یا عراق و ایران؟ چیزی که گفته شد بهره برداری سیاسی شد حکومت انقلابی، به این معنی که گفته میشه که گروهی به آقای خمینی توصیه کردن این جنگ رو ادامه بده به مدتی که دیدیم 8 سال تا اینکه رژیم برآمده از انقلاب مستقر بشه و از جنگ چون سوء استفاده شد. این پیامد رو در مجموع شما چطور ارزیابی میکنید؟
به قول عباس اقبال آشتیانی، مرحوم عباس اقبال آشتیانی که میگه مورخ همیشه 50 سال بعد از هر حادثه به سراغ حادثه میتونه بره، هنوز واقعا تاریخ جنگ ایران و عراق کار داره تا همه اسنادش منتشر بشه و بشه قضاوت درستی کرد که چه شد به وجود اومد، قابل اجتناب بود نبود. به هر حال به موجب قطعه 598 شورای امنیت سازمان ملل که گفته که متجاوز باید شناخته بشه و محکوم بشه، بلافاصله شاید 1 ماه 2 ماه 2 ماه بعدش رژیم صدام حسین یک کتاب به این کلوفتی در واقع در اختیار سازمان ملل گذاشت. اون تو من نگاه کردم اون کتابو، اون تو عراق مدعی شده که جنگ در 31 شهریور سال 59 که به ایران حمله کرد عراق شروع نشده، بلکه از شاید 1 سال قبلش ایران درگیری‌های مرزی که داشته، گروه‌های تروریستی که داخل عراق فرستاده، اظهارات پاره رهبران ایران رو نقل قول کرده از خود آقای خمینی، منتظری، دیگران که علیه رژیم صدام هستن، یک سیاهه بزرگ درست کرده که ایران اول تحریک کرده و عراق ناچار شده به ایران حمله بکنه. البته متقابلا ایران هم اسنادی رو نشون داده که عراق جنگ رو شروع کرده و هرگز هم شورای امنیت سازمان ملل اون بند قطعه 598 رو بهش رسیدگی نکرده تا الان که روشن بگه بله کی متجاوزه و روشن صحه بگذاره. به نظر من اتفاقی که در قبال جنگ افتاد این است که به هر حال انقلابیون ایرانی که بر سر کار اومدن مثل همه انقلاب‌های دیگه دنبال صدور انقلاب بودن. تصور انقلابیون این است که یک شبه میتونن آسمون رو به زمین بیارن، سر پیچ تاریخ بشر متولد شدن، بنابراین پرچم این انقلاب رو باید ببرن جاهای دیگه. انقلاب‌های دیگه هم اینو داشتن، کمونیست هم داشتن، انقلاب فرانسه هم داشته، انقلابیون ایران هم بغلتشون عراق بود، 60% 70% هم شیعه بودن و از همون ابتدای کار هم خیلی های دستن در کار انقلاب ایران سالها در عراق بودن و برعکس. بنابراین این هست واقعا که درگیری شاید از همون فردای انقلاب و کشمکش با رژیم صدام شروع شد، ولی به هر حال این رو هم نمیشه انکار کرد، صدام حسین به ایران حمله کرد و جنگ رسمی رو شروع کرد. به نظر من جنگ در وقتی که ما دشمن رو، یعنی تا زمانی که دشمن در خاک ما بود، دنیا هم پیشنهاد میکرد آتش بس، به حق جمهوری اسلامی نیستاد. همه گروه های سیاسی هم شد در اون مقطع موافق و مخالف ایستادند و گفتند که آقا دشمن، بله دشمن از خاک باید بره بیرون. ما مثل کشور خاورمیانه نیستیم یه هفته جنگ کنیم، سه سال بشتیم مذاکره کنیم تو چادر 101. دشمن از خاک ما باید بره بیرون. نرفت بیرون، خودم بیرونش کردیم با جون فشانی. 30,000 هم کشته کشور داد. خوشبختانه واقعا جون فشانی، همین بچهای سپاه که آقای نوری‌زاده به درستی اشاره کردن، بچهای ارتش، مردم عادی کوچه و بازار، به خصوص در خوزستان، شونه به شونه جنگیدن همه در شهرها در همه جا و بالاخره عراق رو بیرونش کرد. اما از بعد از فتح خرمشهر به نظر من یکی از نقاط بسیار کلیدی تاریخ معاصر 30 ساله گذشته ماست، این تصمیم که ما بریم وارد خاک عراق شیم، بصره رو بخوایم بگیریم و جنگ ادامه پیدا کنه. 6 سال جنگ بیهوده ادامه پیدا کرد و بیش از 230,000 نفر در این 6 سال دوم کشته شدند، یعنی چندین و چند برابر اون فاز دفاعی کشور. هزاران مجروح، بیش از 500,000 مجروح، 36,000 مجروح شیمیایی ما که خیلی هاشون متاسفانه در انتظار مرگ نشستند، کماکان به قول آقای نوری‌زاده هر از چندگاهی به خاموش میشن با درد و رنج به سر میبرن. تمام میلیاردها دلار خسارتی که به کشور خورد، همه اینها در این 6 سال دوم شد. حالا این 6 سال دوم، این تصور که ما میریم داخل خاک عراق، به نظر من بیش از همه فرماندهان فعلی سپاه امثال همین آقای محسن رضایی که حالا از سپاه رفته کنار، یا همین آقای سردار جعفری و دیگرانی که الان هنوز بر مسند قدرت سپاه تکیه زدن، اینها آقای رفسنجانی رو قانع کردن، آقای رفسنجانی رفت آقای خمینی رو قانع کرد به اینکه باید بریم داخل خاک عراق. ایشون همین تصمیم غلط رو گرفت و رفتن داخل خاک عراق. 6 سال پشت دروازه بصره 40 کیلومتر اون طرف‌تر نشست حکومت ایران، نظامی های ایران، هزاران حمله، ده ها حمله و عملیات شد، هیچ کدوم به نتیجه نرسید و حاصلش هم این شد که آخرش آقای خمینی ناچار شد بگه من جام زهر خوردم و صلح و پذیرفت. یک جنگ خونین و بی حاصل. حالا آیا در فضای میلیتاریستی این جنگ که به هر حال میلیتاریزم و نظامیگری و جنگ در جبهه ها، مخالفین هم سرکوب شدن، قطعا این استفاده رو هم داشت. البته یادمون باشه سرکوب مخالفین در واقع زد و خورد با مخالفین به دلیل اینکه انقلاب به اصول دموکراتیک اعتقاد نداشت از قبل در واقع شروع شده بود، منتها شتاب گرفت، منتها راحت‌تر با خیال آسوده‌تر، شبیه فضایی که الان فرماندهان سپاه دلشون میخواد ایجاد کنن. حرفی که آقای جعفری فرمانده سپاه زد در مورد انتخابات اخیر که بسیج باید اصلا رسما به دخالت کنه و دوست دارن اینو ببرن در یک فضای بحرانی. و دیدم آقای نوری‌زاده گفتن سوریه 40 سال شرایط فوق‌العاده داره، یادم افتاد بگم ما اسمن نداریم اما 30 سال بعد از انقلاب شرایط حساس کنونی گریبان مملکت رو رها نکرده و به بهانه اون هر کاری رو میشه حکومت انجام بده.
خب آقای نوری‌زاده ما داریم ایران و منطقه رو بررسی میکنیم اما به پایان برنامه نزدیک میشیم. یک موضوعی هست، من نظر شما رو میخواستم جویا بشم، اگر وقت بود حتما آقای سازگارم صحبت خواهند کرد. یک تصاویری هست با هم میبینیم، دو روحانی 29 سال پس از انقلاب از واکنش مردم ایران به روحانیون دولتی میگن، میبینیم و میشنم.
یه تاکسی عقب عقب اومد، یه ماشین، یه روحانی رو سوار کن. روحانی هم خیلی خوشحال شد که این همه رو رفته، حالا داره عقب عقب میاد. مدتی هم معطل ماشین بوده، حالا یه آدم خوبی پیدا شد، گفت که سوار کرد، سوار کرد و بردشون پایین پیادش کرد. گفت آقا چرا منو سوار کردی پیادم کردی؟ گفت اونجا آخه سایه بود، میخواستم تو آفتاب پیاده.
اونو خدا نکنی یه آقا سواری یه جیان باشه، یه گردن ها بیبی بی انسان، آخون رو که بینی به گردن نشگاه میکنیم. خدای ما خود را از چشم بد محفوظ دار.
خب آقای نوری‌زاده چرا چنین شده؟ چرا روحانیون؟ خب
جناب چالنگی، اون مقامی که روحانیت در ایران داشت من فراموش نمی کنم. مرحوم پدر من وقتی می ندیم توی ماشین، اگر یه آخوند یا لاب چه بزرگ چه کوچک ایستاده بود، می ایستاد سوارش می کرد، هر جایی بود می گفت بریم برسونیمش، برای اینکه این حرمت رو برای روحانیت قائل بودن. روحانیت ملجع بود، روحانیت محل پناه مردم بود، محل شکوا بود، می رفتن درد دل می کردن. فقط اسم ما رو در گوشمون نمی گفتن موقع تولد، خطبه ازدواجمون رو نمی خوندن، در مرگمون فقط نمی مدن بالا سرمون، بلکه در طول زندگیمون، چه اون آخوند پنجتومنی که می مد شب جمعه روزه می خوند، چه اون مرجعی که می رفتن دیدنش، برای مردم جایگاهی داشتن. وقتی آیت اللهی آقای ناصر مکارم مکتب اسلام رو می داد بیرون و من هر بار این مجله رو می گرفتم با چه ولعی می خوندم. امروز ناصر مکارم شیرازی معروف به آیت الله نیشکره، برای اینکه دست گذاشت روی نیشکر هفت‌تپه و اون کارخونه رو نابود کرد و وسایلش رو با پسرش برد فروخ. وقتی آیت اللهی تبدیل میشه به دکاندار، یکی وارد کننده لاستیکه، یکی انگوش میذاره به روی شکر، یکی برنج، و بعد اونای دیگرشون شروع میکنن هر نوع جنایتی رو توجیه کردن. آقای شاهرودی نوه یک مرجع وارسته است، خودش صاحب اعتبار بود، برادرش در شاهرود واقعا مردم حرمت براش میذاشتن. ایشون نشسته دست و پای بچه های ما رو قطع میکنن. روحانی جایگاهی دیگه نداره. وقتی آقای فلاحیان اون همه جنایت رو میکنه و بعد به عنوان فقیه در مجلس خبرگان میده و الان صلاحیتش تایید شده برای نمایندگی مجلس، حالا از مشهد، اون وقت از خوزستان، یه وقت از اصفهان میخواست وکیل بشه، آقای ری شهری با یک متریش اون همه جوانای ما رو به قصر رسون، میخواد مرجعیت احترامی داشته باشه؟ نه، مرجعیت، روحانیت، امامه، اینا احترامشون رب چنین است که استاد مجتهد شبستری امامه از سر میاندازد، عبا میاندازد و کچلوار میپوشه، میگه دیگه این لباس حرمت ندارد.
آقای سازگاران یه دقیقه وقت داریم، این همه رو میتونید بگید در یه دقیقه؟
نه، با یاد سعدی علیه الرحمه من افتادم روان شاد که گفت بله، میگفت ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و زر بیندوزند. روحانیت متاسفانه به قول آقای منتظری یه بار ایشون با ایشون صحبت میکردیم، میگفت به نظر من همه تو این جمهوری امتحان پس دادن، ما خونده هم امتحان پس دادیم اما امتحان بدی پس دادیم. به نظر من همون که آقای نوری‌زاده میگن فقط سیم و زر کارخونه و لاستیک و اینها نیست، قدرت، قدرت دنیایی مهمترین چیز این دنیاست. قدرت وقتی شما در مسند قدرت با لباس روحانیت قرار بگیری، خب مردم طبیعتاً به شما وقتی ستم ازت ببینن واکنش نشون میدن. حالا من دوستی داشتم روحانی، اصلا به هیچ کاری هم کاری نداره، اهل فلسفه است، میگه من تو تهران لباسم از بذارم توی کیسه برم، برای اینکه دو یکی دو دفعه از پشت سر یه موتوری با لگد زده، من خیلی لاجون و کوچیکم، از افتادم توی جوب، نمیتونم من بگم آقا من نه سیاسی ام نه موافق حکومتم، اصلا مخالفش هم هستم. بنابراین مردم واکنششون طبیعیه،
یعنی انقلاب اعتبار این لباس رو هم
بله، شما وقتی روح ارتش و سپاه هم همینجوره، وقتی وارد مناقشه سیاسی بشه به مردم زور بگه، مردم ازش ستم ببینن، طلبکارش هم بهش بی‌احترامی میکنن. همینطور هم هست در مورد روحانیت، وقتی آقای پور محمدی با لباس روحانی چند هزار نفر رو اعدام کرده، مردمی که تو کوچه و خیابون میرن حق دارن که از این لباس دیگه بترسن به جای اینکه احترام بگذارن، و اگر دستشون برسه یواشکی یه آزاری هم برسونن، اقلا این بهش میگن مقاومت منفی. این چیزی که مردم ما اتفاقا استادشن، یکی از شکلای چیزش هم
ساختن این
هم بله، یکی از اون رایج‌ترین
چیزایی
که سندباد مثلا هم روسا می کردن علیه کمونیست ها، هم مردم ایران الان
سپاس بسیار داریم آقای دکتر محسن سازگارا و همینطور آقای دکتر نوری زاده، با سپاس بسیار تا هفته آینده که باز با شما عزیزان خواهیم بود. به پایان این برنامه می رسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. تا فردا ساعت 11 شب، روز روزگارتان همواره خوش باشد.